با اعلام ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم به شنیدن خبرها از رادیو فردا همراه با من رویا ملکی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا از فعالیت سه کارمندش در نمایندگی ایران در سازمان ملل جلوگیری کرده است. پوتین در تماس تلفنی با مادورو بر حمایت قاطع مسکو از او تاکید کرد. و یک مقام اتاق تهران میگوید در ماهای آینده کمبود دارو در ایران بیشتر میشود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید دولت ایالات متحده از ادامه فعالیت سه کارمندش در نمایندگی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک جلوگیری کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ضمن محکوم کردن تصمیم آمریکا از سازمان ملل خواسته تا در مورد آنچه که افزایش محدودیت‌ها علیه نمایندگی دیپلماتیک ایران در این سازمان خوانده مداخله کند. آمریکا سه ماه پیش اعلام کرده بود محدودیت‌های شدیدی بر هیئت ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل اعمال می‌کند. این محدودیت‌ها دامنه رفت و آمد هیئت ایرانی را کاهش داد و دسترسی آنها به فروشگاه‌های عمده فروشی و کالاهای لوکس را ممنوع کرد. کاخ کرملین امروز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی تماس تلفنی با نیکولاس مادورو همتای ونزوئلایی خود بر حمایت قاطع مسکو از او در برابر آنچه فشارهای خارجی خوانده تاکید کرده است. این تماس در حالی انجام می شود که دولت مادورو تحت فشار فزاینده‌ای از سوی ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای کنارگیری از قدرت قرار دارد. اخیراً ایالات متحده تمرکز نظامی گسترده‌ای در منطقه کارائیب داشته است. به گزارش رویترز، حمایت علنی پوتین از مادورو در این مقطع می تواند به عنوان ارسال پیامی مبنی بر مخالفت روسیه با فشارهای واشنگتن علیه حکومت مادورو ارزیابی شود. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران میگوید مطالبات شرکت‌های داروسازی از دولت، بخش خصوصی و داروخانه‌ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه‌های آینده کمبود دارو در ایران بیشتر می‌شود. محمد عبدزاده به اینا گفته حدود نیمی از گردش مالی بازار داروی ایران را مطالبات پرداخت نشده تشکیل می‌دهد. به گفته او سازمان‌های بیمه‌گر پول داروسازان را پرداخت نمی‌کنند و بیمارستان‌ها و مراکز دولتی نیز به دلیل بدهی‌های سنگین توان تسویه به موقع را ندارند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفته موجودی 575 قلم دارو تنها پاسخگوی دو ماه است و برای انتقال ارز مشکل جدی وجود دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که هر گونه مصالحه احتمالی بر سر قلمروی این کشور باید با رأی مردم اوکراین تعیین شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک با محوریت ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ تقریباً 4 ساله با روسیه شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زلنسکی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت مردم اوکراین باید درباره این موضوع نظر دهند، چه از طریق انتخاب چه از طریق همه پرسی. این اظهارات واکنشی است در برابر فشارهای واشنگتن برای واگذاری بخشی از سرزمین اوکراین به روسیه. آقای زلنسکی یک روز پیشتر به خبرنگاران گفته بود پارلمان اوکراین را تشویق خواهد کرد تا قانونی برای برگزاری انتخابات در دوران حکومت نظامی تدوین کند. به گفته او انتخابات می‌تواند به شرط تضمین‌های امنیتی 60 تا 90 روز پس از فراهم شدن شرایط ایمن برگزار شود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی برای مداحان بدون نام بردن از فرد خاص گفت برخی احتمال درگیری نظامی را تکرار می‌کنند تا به گفته او مردم را دل به شک نگه دارند اما موفق نمی‌شوند. او در این صحبت‌ها گفت جمهوری اسلامی در یک جنگ تبلیغاتی قرار دارد و مدعی شد هدف دشمن امروز در کشور محو کردن آثار مفاهیم انقلابی است. آقای خامنه‌ای با وجود اذعان دوباره به مشکلات بسیاری که ایران با آن درگیر است گفت کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است. رهبر جمهوری اسلامی از مداحان خواست تا آنچه را ادبیات مقاومت خواند به مردم منتقل کنند. علی خامنه‌ای در دوران رهبری خود همواره از مداحان و هیئت‌های مذهبی به عنوان بازوی تبلیغاتی نظام به شدت حمایت کرده است. نشر تایم روز پنجشنبه 20 آذر ماه اعلام کرد معماران هوش مصنوعی را به عنوان چهره سال 2025 برگزیده است. تایم گفته است که معماران هوش مصنوعی توانستند عصر ماشین‌های اندیشمند را با فناوری تحول آفرین به واقعیت نزدیک کنند. سام جیکوبز، سردبیر تایم، در یادداشتی برای خوانندگان نوشت: هیچکس در سال گذشته تأثیری بزرگتر از کسانی نداشت که هوش مصنوعی را تصور کردند، طراحی کردند و ساختند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
یونسکو برای نخستین بار آشپزی ایتالیایی را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به رسمیت شناخت و ایتالیا را به عنوان اولین کشوری معرفی کرد که کل آشپزی ملیش مورد تقدیر قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود این اقدام یونسکو به تقویت گردشگری و اقتصاد غذایی این کشور کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه 19 آذر خبر مهمی را اعلام کرد.
امروز یونسکو غذاهای ایتالیایی را به عنوان میراث بشریت به رسمیت شناخت. ما اولین کشوری در جهان هستیم که این افتخار رو به دست میاریم. افتخاری که هم به هویت ما معنا میده و هم ما رو تکریم میکنه.
پس از آنکه ایتالیا با پاستا، پیتزا و تیرامیسو ذائقه های جهان را فتح کرد، اکنون کل سنت ها و شیوه های آشپزی ایتالیایی نیز توسط یونسکو تقدیر شده است. پیشتر ایتالیا 21 سنت دیگر از جمله پیتزا پزی به سبک ناپل و اپراخانی را در فهرست یونسکو داشت. اما این نخستین بار است که یک کشور برای کل آشپزی ملی خود در این سازمان به رسمیت شناخته می شود. یونسکو آشپزی ایتالیایی را راهی برای پیوند با خانواده و جامعه، چه در خانه، چه در مدارس و چه در جشنها و گرده همایی های اجتماعی توصیف کرده. رهبران صنعت غذا و مسئولان دولتی ایتالیا امیدوارند که این اقدام گردشگری ایتالیا را بیش از پیش تقویت کند. کشوری که همین حالا سالانه میزبان دست کم 80 میلیون گردشگر بین المللی است. در ایران پیتزا و اسپاگتی یا ماکارونی سال هاست که پرطرفدارترین غذاها به شمار می آید و حتی سبک خاصی از پخت آنها در ایران ابداع شده، هرچند ممکن است مورد پسند ایتالیایی ها نباشد. طبق گزارش سایت فورچون بیزنس اینسایت، بازار جهانی پاستا در سال 2024 میلادی 71.5 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود تا سال 2032 به 108 میلیارد دلار برسد. این موفقیت در حالی است که ایتالیا همچنان با پدیده غذای جعلی مقابله می کند. نمونه تازه آن شکایت ایتالیا به پارلمان اروپا درباره شیشه‌های سس کربونارا در فروشگاه دولز بروکسل است که با تصویر پرچم ایتالیا به فروش می رسند. ایتالیا همچنین علیه روغن زیتون تقلبی و استفاده از اسامی شبیه ایتالیایی روی محصولاتی که در این کشور تولید نشدن مبارزه می کند. کنفدراسیون ملی کشاورزان مستقل در ایتالیا اعلام کرده که محصولات غذایی جعلی با ظاهر ایتالیایی هر سال 120 میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت وارد می کند.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید از آشپزی ایتالیایی که یونسکو برای نخستین بار اون رو به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به رسمیت شناخته. اما چند خبر دیگر. کمیته برگزار کننده مراسم دیگر بشون در شهر سیاتل میگوید مراسم از پیش برنامه‌ریزی شده و این کمیته در جام جهانی آن را اجرا خواهد کرد. سپاه پاسداران از کشته شدن 4 عضو خود در سیستان و بلوچستان خبر داد. برنامه کارت طلایی داتران به طور رسمی آغاز به کار کرد و سازمان هواشناسی ایران برای چندین استان هشدار نارنجی و زرد اعلام کرد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.